بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان مذمت قهر کردن و دوری از برادران دینی است و این نتیجه عداوت و کینه یا بخل و حسد است و از افعال ذمیمه می باشد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر دو نفر مسلمی که از یکدیگر قهر و خشم کنند و از هم دوری گزینند و سه روز چنین باشند و با هم صلح و آشتی نکنند، از دایره اسلام بیرون می روند و هر کدام که ابتدا به صلح و سخن گفتن کند در روز قیامت زود داخل بهشت خواهد شد. و نیز از آن حضرت مروی است که فرمودند از برای مسلمانان حلال نیست که زیادتر از سه روز از برادر خود دوری و قهر کنند. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند هیچ دو مردی از روی قهر از یکدیگر جدا نمی شوند مگر اینکه یکی از آنها مستوجب لعنت می گردد و بسا باشد که هر دو مستوجب شوند. شخصی عرض کرد آن که مظلوم است چرا مستوجب می گردد؟ فرمود به جهت اینکه او چرا برادر خود را به صلح نمی خواند و ابتدا به کلام نمی کند. از پدرم شنیدم که می فرمود هرگاه دو نفر با هم نزاع کنند و یکی از آنها قهر کند، آن که مظلوم است باید به نزد آن دیگری بیاید و بگوید ای برادر، تقصیر با من است و من ظلم کرده ام، تا نزاع از میان ایشان برطرف شود. به درستی که خدا حاکم عادل است و از ظالم حق مظلوم را می گیرد. و بدان که هر که چون شیطان لعین دشمنی در کمین و چون نفس اماره بدخواهی همخواب و قرین او باشد، چون فرصت کدورت و رنجش و دشمنی با دیگران دارد، چگونه از مکر و نیرنگ دو عدوی تیز چنگ فراغت یافته با برادران دینی راه دشمنی می پوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی الان دمار سابق اینقدر مردم قهر نبودن، حالا خودشون با خودشون هم قهرن. بعضی من آدم ها میشناسم که با خودش هم قهره، یعنی خودش با خودش حرف نمیزنه، قهره، همچنین عصبانی و ناراحت و با خودش قهره. من دیدم افرادی که با خودشون هم قهره، چه برسه با برادر و بایو. من سراغ دارم خیلی ها فامیلا با هم قهرن، رفت و آمد ندارن، سر یه چیزی بی خودی ها، برای یه وقت چیزی با خودی باشه آدم میگه. همش بولن که اینا علت قهر اینه که خودشون یه کسی میدونن، توقع ندارن کسی بهشون بگه بالا چشم ابروه. اما اگه آدم خودشو کسی ندونه راحت. این موعظه رو ما مکرر گفتیم. آخون ملا علی همدانی از علمای مهم همدان بود، اول بود در همدان، در 23 سال شاد فوت کردم. من خدمتشون هم مدینه دفعه رسیدم هم تهران برای معالجه تشورده بودن. من با آقای رحمانی همدانی میدون شهدا رفتیم خدمت. ایشون میره مشهد، مشرف میشه خدمت آشتالین و خودکی که قبلش گوشه سن مردم میرن فاتحه میخونن. با اینکه آخون ملاتر از او بوده، معزاله تقاضای موعظه میکنه، چون اون سطح موعظه‌ای داشته، ایشون سطح اجتهاد داشته، سطح فرق میکنه. رشته های علما مثلا شیخ انصاری مجتهد بوده، رساله داشته، میفرمودن بریم پا منبر شیخ جعفر شوشتری ما رو موعظه کن. با اینکه شیخ جعفر پایین تر از او بود. یا حاج حسین قمی میفرمودن بریم پا منبر شیخ عباس قمی ما رو موعظه کنه. با اینکه حاج حسین قمی مرجع بود، شیخ عباس قمی مرجع نبود، اما اینا فرق میکنه. یه وقتی شنیدم آقای بروجلی و آشمال زاهد فرمودن برای ما رو موعظه کنید. آشمال زاهد رفته بود خب، بله آقای بروجلی که مرجع بود، آشمال زاهد قردشکان نداره. یه وقتی شما یه آدم بی سوادی رو بگیم به موعظت میکنه، چون آنجوری خیاط خیلی درس که نخونده بود، اما آسه کریم پینیدوز درس نخونده بود، علما میرفتن پیشش ازش استفاده میکن. استفاده میکنه. حالا علاره نشون میره اونجا میگه آقا مره موعظه کنید. آقای آخون از عاشق حسین نخودکی تقاضای موعظه میکنن. ایشون میفرمان مرنج و مرنج. موعظهشون یک کلمه بوده. مرنج و مرنج. آقای اخوان میفرمون مرجون شهادت خودم یک کاری میکنه کسی رو اذیت نکنه، مالشو نخوره، غیبتشو نکنه، بی احترامی نکنه، این مرنجون خیلی راحته. اما مرنجو چیکار کنم؟ مرنجو چیکار کنم؟ من آزرده میشم تا یکی یه چیزی میگه من زود رنجش پیدا میکنم. پدرم سرم داد میزنه، من از پدرم میرنجم، میرم پیش مادرم غیبت پدرم میکنم، میگم پدرم چرا اینجوریه داد میزنه چیه؟ با اینکه وقتی مادر شیخ انصاری داد میزنه سر شیخ که چرا به برادرت کمک نمیکنی، این همه به این طلبه ها پول میدی، خب برادرت که میدونه مستحقه، چرا کمک داد میزنه؟ شیخ با اینکه مشتهد بوده و مادر جون من آخه جواب خدا رو نمیتونم بدم، من نمیتونم بیش از اون مقداری که به طلبه ها میدم به برادرم بدم، شما اگر من مسئولیت نمیتونم قبول کنم، شما اگر قبول میکنی خودتون کلید میده صندوق بردارید بدید. وقتی اینجور صحبت میکنه اون داد میزنه، ما شیخ آرام صحبت، مادر جون من نمیتونم. مادرم میگه اگه اینه منم حاضر نیستم، اگه بناش مسئولیت قبول کنم منم مسئولیت قبول نمیکنم. اینجوری اینو درس اخلاقه. بعضی خیلی آدم خوبی هم فهمشون کمه، سر مادرشون بلندتر، برای خودش یه کسی پخی میدونه. خیلی موعظه خوبه ها. مرنجو و پرسیده بوده که چیکار کنم نرنجم. آشغازه نخدایی که فرمودن اگه میخوای نرنجی باید خودتو کسی ندونی. علتی که ما میرنجیم از همه برای اینکه خودمونو کسی میدونیم، حاضر نیستیم بابامو سرم داد بزن، حتی بابامو چه برسه حالا قریبه، مادرمو چه برسه قریبه، خودمونو کسی ندونیم. اینا رو بنویسید، این مطالب کتابا پیدا نمیشه، به کتابا پیدا نمیشه. این حرفو که من میزنم غالبا کتابی نیست. مرنجو مرنجون، آقای اخوند میفرمان مرنجونش راحت، زحمتی نداره برای آدم، آدم سعی میکنه که کسی رو نرنجونه. اما مرنجو چیکار کنم؟ از اول عمر تا حالا چقدر ما رنجش پیدا کردیم از افراد، همش بی خودی بوده، همش مال چی بوده؟ ما خودمون یک کسی میدونستیم. اما وقتی بدونیم آیت الله خونساری رو از صبح تا زور که رفت فوش داد منزلشون رفت، آیت الله خونساری من تو آقام تو نگاه میکنم اصلا نزدیک زور فرمودن آقا اجازه میفرمایید نماز بروم؟ اجازه گره که بره مسجد آستدر نماز، از جلوش رد میشدن فوش میدادن، آقا اصلا اعتنا نمیشد، رنجش پیدا نمیشد. یه مرجع آقای خونساری، ما که کسی نیست. یه درس موعظه سا، هیچ وقت موعظه باشین هیچ وقت از کسی رنجش پیدا نکنید. خودتون وقتی کسی ندونستین راحتین دیگه، پدر سرتون داد بزنه، مادر داد بزنه، استاد داد بزنه، هر کی سر شما داد بزنه، با جناقت بشنوی پشت سرت غیبت کرده، مادر شوهر از عروس، عروس از مادر، اینا تمام این اختلافات مال این که ما خودمون یک کسی میدونیم. مادر شوهر خودش یک کسی میدونه، توقع داره عروس سجدش کنه. وقتی عروس سجدش نمیکنه انقدر نقشه میکشن، بعضی مادر شوهر قدیم، نه حالا قدیم بود، حالا دیگه حکومت با عروسه، 30 سال 50 سال پیش با مادر شوهر بود، خدا به مادر من میگفت دارن مادر شوهر را انتقام پس میدن. زمان قدیم مادر شوهر، یه مادر شوهر من میشناختم، روز اول به عروس گفت کفش در رو آجرای حیاط ساییده میشه، عروس پاورنه تو حیاط راه میره، آخرش هم طلاق گرفت اون دختر از 5 تا یه پسرش 5 تا زن گرفت، همه زنا رو مادر شوهر، حالا از اون زنام که رو میخواست بگیره اینجوری میگه، از اون عرقه ها بود، من دیده بودم از اون عرقه ها، از اون عرقه ها بود. حالا حکومت با عروس، آقا عروس، حالا بگم برای اینکه تفریح بکنید، یه عروسی دست به سیاسوید نمیزد، نه حیات جارو میکرد، نه رخ میشست، نه غذا میپخت، شوهری که برو فلافل بخر بیا، برو ساندویچ بخر. مادر شوهر خیلی ناراحت شد و با پسره قرار شد که کار رو خودشو بکنن، که شاید این عرو بره، هر دو جارو دستشون گرفتن تو حیات رو جارو کنن، مادر شوهر از پسر میگرفت جارو رو، پسر از مادر شوهر، که این عرو بره. این هم والا وایستاده بود، گفت دعوا نکنه، یه رو تو جارو کن، یه رو پسره. به مادر شوهر گفت چرا دعوا میکنی؟ یه رو تو جارو کن، یه رو پسره. بله الان عروس و شوهر الان شمرو خونه دارن، مادر خیابون خراسان خاوران اتاق گرفت، اگه خیلی هم ناجنس باشن بزرگ سالان میبرن میذارن، مادر میذارن اونجا، خودشون میرن شمرون، باغ 2000 متری، استخ، ماشین، مادر بدبخت توی آپارتمان یا اتاق براشه، خوبه آپارتمان اجاره میکنن، تک پیرزن تک زندگی میکنه و تمام پسرها رفتن، دخترها رفتن. چه قدیم اینجور بود؟ قدیم تمام این اتاقا یه خونه من قوم رفتم وقتی دیدن یکی از رفقا اصلاباس که ما رو گاهی با ماشینش میبرد مشهد خدا بیامورد، یه وقت رفتیم قوم 30 سال پیش، گفتن رفته این خونه روبروی عید نوروز رفته دیدن این صاحب این خونه. ما هم رفتیم اونجا درس دادیم که آسباسه ببینیم، دیدیم یک خونه است دورش تمام چراغ روشنه، اتاقا بنزه 10 تا 15 تا اتاق همه روشن. گفتیم اینجا چیه مگه؟ اینجا مسافرخونه است؟ گفتن نه، صاحب این خونه 12 تا پسر داره، هر کدوم زن داده یه اتاق بهش داده، دور پسرا همه دورش. چه کیفی میکردن قدیما، پسرا همه دور بابا بودن تا آخر عمر، دومادا پسرا همشون دور هم بودن. حالا مادر تک بنده خدا زندگی میکنم، خیلی الان هستن، چی جرأت داره حرف بزنه؟ مادر شوهر با عروس، عروس با مادر شوهر، پدر شوهر با کی؟ با دوماد با پدر زن. یه دومادی میشستم، یه پدر زنی میشستم، اینقدر از دست دومادش ناراحت شد، یک حرفای دریوری زد که حالا روی آشتی نده، پسرا صلح کرده با زنه، اما پدر شوهر از بس پشت سر این پدر زنه، از بس پشت سر دوماد دریوری گفته، الان روش نمیشه با حرف بزنه. چشو یه حدیث بخونم، یه حدیث داره، احبب حبیبک هونن ما، ابغض بغیضک هونن ما، رفیق دوست تو به اندازه دوست داشته باش، پتتو رو آب نریز، اسرارتو به اون نگو. اگه زیاد بخوای با دوست دوستی کنی که تمام اسرارتو بگی، شاید اون رو یه روزی دشمنت بشه. طلاق نیست، آدم کسی هم با دوستی میکنه اندازه دوستی کنه، اگه بخواد زیادی دوستی کنه تمام اسرارشو به او بگه، یه روزی این دشمن میشه. دشمنی هم با افرادی میخوای بکنی، ابغض بغیضک هونن ما، یعنی به اندازه پدر دن با دومادش اگرم دعوا داره آرام، به اندازه دری حرفای جوری نگه که اگه روزی بخوان آشتی کنن رو تو صورتشون رو همدیگه روشون نشه نگاه کنن، یا دوماد یا پدر دن، فرق نمیکنه. هم دوستی باید اندازه باشه، هم دشمنی باید اندازه باشه. اگه زیاد دشمنی کنی با دشمنه، شاید یه روز این دشمن بخواد دوست بشه با شما. خیلی ها بودن با هم دعوا کردن، شریوری به هم گفتن، حالا میخوان دوست بشن، روشون نمیشه، شرمنده. اما اگه اندازه باشه، یه کلمه مثلا اونو میشه اسخای کرد و همدیگه رو ماش میکنن و تموم میشه. اما زیاد باشه، از آدم مواظب باشه و عصبانی میشه، هر چی به دهنش در میاد نگه به طرف، به اندازه باشه. زیاده روی بکنه در دشمنی، یه روزی با هم اینا دوست میشن، دیگه رو ندارن با هم آشته کنن. حدیث های خوبه ها، غیر معصوم از این حرفا نمیتونه بزنه، اینا همه کلام معصومه، کلام معصوم، غیر معصومی نمیتونه حرفا رو بزنه. یه کتاب این حدیث که من خوندم، حفظ کردین چی شو؟ احبب، طلبا گوش بدین، احبب حبیبک هونم ما و ابغض بغیضک هونم ما، یعنی دوست داشته باش دوست تو به اندازه، دشمن داشته باش دشمن تو به اندازه. اگه درو زیاده روی کنی، یه روزی اون دوست دشمنت میشه، صلاح نیست. اون دشمنم اگه زیادی بخوای باش دشمنی بکنی، یه روزی دوست میشیم با هم، روتون نمیشه تو رو هم نگاه کنی، خجالت میکشی. الانه این دوماد با عیالش تقریبا رفت آمد، مثلا چه؟ پدر زنه نه، نه دوماد روش میشه پدر زنه ببینه، نه پدر زن روش میشه اینه ببینه، اینا روشون نمیشه. ملاقات هم میکنن، اما روی این که با هم مثل صابه گرم حرف بزنن، اون رو رو نداره. ولی چیه؟ ولی اینکه در دشمنی زیاده روی کرده، آب روی این دوماد ریخته و حالا دیگه روش نمیشه، چشمش توی روی ما. بس حاصل مطالبی که در میراث صادق خوندین راجع به چی بود؟ آقا قهر کردن بود. بله، قهر نکنید با کسی. اگر با کسی قهر کردین، بعضی فامیلا با هم قهر کردن، اصلا فامیلا با هم قهر کردن، حرف نمیزن. 2 سال 3 سال 4 سال پسر با پدر، مادر با پسر، حتی این نزدیکا من شنیدم، مادر شنیدم مدتی با یه پسری قهر، بله، خواهر با برادر مدتی قهر، فامیلای نزدیک با هم قهر. وقتی اینا که ایشون میخونه خیلی ها که تا 3 روز اگه بیشتر قهری طول بکشه، بله، این از دایره اسلام میره بیرون، خیلی حرف. و باید آشتی کنن برن، وقت اونو که اول ابتدا میکنه، ولو مظلومه، مقصر شما نبودی، او مقصر بود، معذوره که شما بری در آشتی رو، شما چقدر عجر داری، او نمیاد اما شما برو. بله، اینا مطالبش خیلی زحمت داره، مشکله که آدم با یه کسی قهره بخواد آشتی کنه، راهش اینه که انسان. و یکی از جاهایی که دروغ جایزه، اونجاست که شما بخوای بین دو نفری که قهرن اینا رو آشتی بدی، برو یه دروغ به او بگو، بگو فلانی خیلی ناراحته، کدورتی شده، دیشب خیلی ذکر خیر شما بود، فوش میداد، شما برو بگو ذکر خیر شما بود دیشب، ششتی جایزه دروغ. تنجاست که دروغ جایزه، این سه دروغ، اینم دروغ هم بگم وب نداره، ولو بعضی شنیدن. یکیش کجا شد؟ بین اصلاح، بین پیش اونم برو همینه بگو، کشتی بگو فلانی دیشب خیلی ذکر خیرتون داشته، یه نهارم درست کن، یه دو تایر دعوت کن، ماشه بوسه میکن، تمام میشه. انقدر شما ثواب میبری با یه دروغ دو تا راشتی بدی. اسلام میگه دروغ بده، اما در سه جا دروغ جایزه. این یکی شو دوم بگم و بعدم سوم هم یک راه گریزم داره. بله، دوم زن شوهر. زن شوهرم شما طلبه این زن گرفتی، طلبه این زنت هم طلا میخواد، میگه بس من یه علنگو بخر، شما نداری؟ تو من این نمیدونیسی من طلبم؟ نه، هیچ وقت اینجور رب ندارم، من ندارم. بگو چند عیار میخوای؟ 14 عیار و 18 عیار. چشم، انشالله دعا کن، انشالله. چشم، نه نگو، ندارم نگو، من طلبه بودم نگو، هر چی گفت بگو چشم. یه ماشین بخر، چشم، انشالله. تو پول نداری ماشین بخری، اما بگو چشم، دروغ بگو. بله، بگو ماشین چی میخواد؟ پیکان میخواد، ماشین بنز میخواد، کشتیم تو بپرم. بله، آره. یه گنجش که نری هی میپرون به گنجش ماده، میگو من تو رو خیلی دوست دارم، اصلا عاشقتم، نمیدونی. نره هی به این ماده میگو، ماده هم دنده به غذا نمیداد، یعنی بله گاهی ناز میکرد، هر چی میخواست این نره ماده رو طرف خودش بیاره، ماده هم نمیمد. رفت نره پیش از سلیمان شکایت کرد، گفت من یه زن دارم، این گنجشه اصلا خیلی، من هر چی هم بهش اصحار علاقه میکنم، این دنده به غذا نمیده. حضرت مادر حاضر کرد، اون گنجش مادر حاضر کرد، ازش پرسید چیه قصه، چرا؟ گفت این بی خودی میگه که من دوست داره، این یه گنجش که دیگه هم زیر سر داره، یعنی با یه گنجش ماده دیگه هم در ارتباطه، میگه من 100% این دوست دارم، دروغ میگه. گنجشه گفت. حضرت سلیمان گریه کرد. حالا اینجا گریه است، چرا گریه کرد؟ ببین، برای اینکه گفت نکنه ما هم دلمون دو جا باشه، یه جا دنبال پول و دنیا و زن بچه، یه جام خدا. ای صد دل دل یک دل کن، مهر دیگران را ز دل خود یله کن. اگه تو دل آدم غیر خدا باشه کار آدم داره. این گنجشکه این حرفی زد، از سلیمان گریه کرد که نکنه ما هم دروغی میگیم خدای تو رو دوست داریم، روز قیامت میگیم خدای ما تو رو دوست داریم، خدا میگه تو دروغ میگی. اگه من دوست داشتی چرا نماز اول وقت نمیخوندی؟ اگه من دوست داشتی چرا شب و سحر پا نمیشه نماز شب بخونی؟ حیونه نماز شب میخونه، حیونه شب سحرها. این شعر رو خیلی خوندم، اونا که نشنیدن خوبه. شاعر میگه دوش مرغی به صبح مینالی، یعنی دیشب یه مرغی ناله میکرد، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، اون که ناله میکرد من بیهوش شدم. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، که رفقا دید من بیهوش شدم، آمد گفت گمان نمیکردم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گویان و من خاموش. اون تسبیح میکنه، این من شئ الا یسبح حمده، همه تسبیح میکنن، لکن شما نمیفهمی، لکن لا تفقهون تسبیح هم. شعر خوبیه، این شعر رو طلبان نوشتن قدیما از قول من. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت گمان نمی کردم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گویان و من خاموش. اگه ما روز قیامت به خدا بگیم خدا دوست داشتیم، اگه خدا به ما بگه تو بی خودی نبود، از سلیمان گریه کرد، از حرف یه گنجش گریه کرد. گنجش ماده چی گفت؟ گفت شوهرم دروغ میگه که من این گنجش رو دوست دارم، زنم رو دوست دارم، یه زن دیگه هم داره، من حوا هم دارم. بعد از سلیمان گفت بله این با او در ارتباط، کشکی میگه من تیر دوست دارم. از سلیمان گریه کرد، نکنه ما هم میگیم خدا رو دوست داریم هم شوخی میکنیم. خدا کنه انشالله ما هم راست بگیم. خیلی حرفه که آدم راست بگه، راست خدا رو بس دیگه. آقا مسئله شرعی بخونید، آقا شب تفسیرمونه، دو تا آیه با تفسیر کنم. بفرمایید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، مصرف خمس. خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام
شو امام فرمودن سهم سادات و مجتهد، چون خیلی مراجع فهمیدم مال امامه، مراجع آیت الله سیستانی آقای بهجت خیلی مراجع میگه سهم سعادت افراد خودشون میتونن بدن، اجازه مشتری لازم نی، ولی امام نظرش این بوده که اجازه. آقای وحید خراسانی هم همینطوره فتواش. بعضی مراجع میگن سهم سعادت هم باید با اجازه باشه. بله امام فهمیدم، تا ایشو خون فهمیدم این رساله مال امامه که سهم سعادت باید با اذن مشتری، مگه مرجع شما یه مرجعی باشه که سهم سعادت بگه خودتون میتونید، ولی سهم امام رو همه قائلن که باید به اذن مجتهد باشه، خودت بخوای بدی نمیشه، مگر اجازه بگیری صلحش خودت بدی. 3 میلیون وجوهاتته، 1 میلیون سهم سعادته، به فتوای بعضی باید خودت میتونی بدی، به فتوای امام و آیت الله وحید خراسانی باید اجازه بگیری، ولی سهم امامش حتما اجازه میخواد. منتهی حالا بعضی علما صلح رو اجازه میدن که از 1.5 میلیون 500 تومنشو خودتون خمخیش مستحق دارین، فامیل مستحق دارین بدیم، اجازه میخوام، اما همشو نمیشه. بعضی هم میگن ما همشو بدیم، میگن مگه شرح هرته میخوام همشو بدیم، باید اجازه بگیرید از مشتهد یا وکیل مشتهد، میگه ما فامیل فقیر خودمون خیلی داریم، خب داری که نمیشه، سوالششو بعضی اجازه میدن. حالا اگه قلم درشت باشه، من یه وقت تو خیابون نجف یا کربلا برخوردم به عرض کنم امام حسن مشرف شن، 38 سال بیشه امام تازه از ترکیه تبعید شده بودن، ما قاچاق رفته بودیم، برخوردم به امام، داشتن این اون طرف حرم هسته از ذوالفضل مشرف میشن، دی از علما دورشون بودن، من یهو رسیدم رفتم پرشون سلام کردم، هم که ایشون تشریف مشرف میشدن منم با ایشون، در بین راه یه مسئله پرسیدم، گفتم بعضی از مقلدین شما از من اجازه صلح میخوان، اجازه میفرمایید من بهشون اجازه بدم؟ فرمودن اگر کمه صلح، اگر بیشتر ربع، اگر بیشتر خمس، 10 میلیون رو کسی سهم امامشه نمیشه سورس اجازه داد، 30 میلیون نمیشه سورس میدم، اگه بیشتر بسته به نظر خودش، یعنی اگه قلم هرچی درشت داره باید کمتر اجازه داد، سورس اگه 300 میلیون میخواد وجود بده 100 میلیون که اجازه نمیدن خودش بده، اونم 10 میلیون 20 میلیون، اما یه وقت مثلا 10,000 تومانه 20,000 تومانه 30,000 تومانه اب نداره، سورسشو اجازه میدن 300,000 تومانه، ما 300,000 میگیم 150 سادات، اگه مرجعش اجازه نخواد میگم خودت بده، 150 تومان میگم 50 تومانش هم خودت بده، سهم امام کم باشه آدم راحته ثلث اجازه، اما اگه زیاد باشه مشکله، قلم درشت کمتر اجازه میدیم و کمتر اجازه میدن افراد، مراجع یا وکلای مراجع، همین مسئله کافیه. پس مسئله رو فهمیدین که سهم ساده، حالا آقای خونساری فتوای داشت عجیب، آیت الله خونساری عقیده که سهم امام باید از سیدا اجازه گرفت، سهم امام مال ساداته، فتوای بعضی این بود که سهم امام هم باید از سید اجازه گرفت، سهم امام هم باید از سید اجازه گرفت، حتی مراجعی که سید نیستن سهم سادات که میگن باید از سیدی اجازه بگیرن تا بتونن سهم سادات مردم بگیرن و صرف طلبها بکنن، قرار سهم امامش هم حتی باید اجازه بگیرن از سادات، چه برسه سهم سوالاتو، نه یه اختلافاتیست دیگه باید به مراجع رجوع کنید. خب من یه آیه تفسیر کنم، آیه 56 رو بخونیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم و لنا اموالکم اموالکم خونده بودیم، سلام علیکم لنا رجال خونده بود، حالا انک لا تهدی من احببت، ان تنها هدایت دست خداست، بله یعنی پیغمبر تو نمیتونی دست مردم بگیری، بله خدا تو راهنمایی، تو ارائه طریق میکنی، راه رو نشون میدی به مردم، اما ما باید هدایت کنیم، خدا باید هدایت کنه، توفیق هدایت باید خدا بده، پیغمبر راهنماست، پیغمبر به مردم، پیغمبرا همه میان میگن چی، ما یادم اولی که هاشم عبدالله بود زمان ما، حالا منطق میخونن چیزای دیگه میخونن، زمان ما کبرای جان و قدمات میخوندیم، بعد سویتی که میرسیدیم هاشم عبدالله میخوندیم، در متول و معانی بیان که حالا جوار و بلاغه میخونن، ما هم شمسیه میخوندیم، زمان ما کتاب رو حالا عوض کردن، وقتی یادمه که وقتی هاشم عبدالله میخوندیم استاد وقتی میخواست هدایت رو معنا کنه میگفت هدایت دو جوره، یه وقت ارائه طریقه، یه وقت ایصال المطلوبه. یه وقت میاد کسی آدرس خونه ما رو میگیره، میگید میری اون ور خیابون کوچه فلان، افرادی که نشون میاد شما نشونی میدی، این اسمش ارائه طریقه. ممکنه پیدا بکنه، ممکنه پیدا، اما یه وقت ایصال المطلوبه. ایصال المطلوب دستش بگیری بیاری تو در خونه ما بگی اینجا ایصال المطلوب. خدا میگه پیغمبر تو نشون میدی خونه رو، اما در خونه نمیبری، من باید ببرم تو در خونه. من که خدا هستم، هدایت دست منه. انک لا تهدی من احببت، پیغمبر تو اونی که دوست داری نمیتونه هدایت کنه. وقتی به ما میگن پیغمبر که هدایت میکرد، چطور لا تهدی؟ جواب چی میدیم؟ میگیم این لا تهدی معنیش اینه که تو ایصاله رو مطلوب نمیکنی، اما ارائه طریق میکنی، راه رو نشون میدی، اما نمیری به مطلوبینو بتونی برسونی. اون دیگه با خدا کمک کنه به افراد. لکن الله یهدی من یشاء، لکن هدایت دست خداست. آیه 56 آقا نوشتید 56، خدا هدایت میکنه و هو اعلم بالمهتدین، خدا از هدایت یافتگان آگاه تره. یعنی اونایی که هدایت میشن خدا میدونه کی هدایت شده و کی هدایت نشده. و قالوا ان بعد، در این آیه سخن از کسانی میگه که در دل به حق یه دسته بودن، در دل به اسلام عقیده داشتن ولی روی ملاحظات منافع شخصی حاضر به قبول ایمان نبودن. میگه اگه ظاهرا بخواد قبول ایمان بکنه، فامیلا بیرونش میخونه، مسیحی بود، دلش میخواست اسلام اختیار کنه، اما اظهار نمیتونست بکنه. الان شادگاهی باشه، بعضیا مسیحیان مسلمون شده اما بابا ننش مخفی میکنه. در اون زمان هم بوده این حرف رو. اون وقت میگفتن پیغمبر اگه ما بخوایم هدایت قبول کنیم، زیر بار تو بریم، ما رو از شهرمون، از خونمون، بابا ننمون، فامیلمون، قبیله و عشیره ما رو بیرون میکنن. اون وقت آیه بله، خدا میفرمان که ما وسیله براتون فراهم کردیم، خب بیاین در یه جایی که همه چی براتون فراهمه، اونا بیرونتون میکنن، خب پاشیم بیاین پیش خودم، خانه خدا، مکه، اونجا تمام شهرهای بزرگ بیاین، جاهایی که مردم همه مسلمونن بیان، خب بیرونتون کردن، خب بیاین در یه جایی که مردم همه مسلمونن، همه به شما احترام میکنن، حالا بابات بیرونت کرده، قبیله عشیره تو رو بیرون کردن که چرا مسلمون، این عذر نی که یه نفر مسیحی بگه من نمیتونم مسلمون شم، اگه مسلمون شم من از شهرم بیرون میکنن، بابانانم بیرونم میکنه، این عذر نی. آیه میگه ما تمکن دادیم به شما، یعنی یه جوری کردیم که شما الان ببینید در شهرها مردم اگه ناراحت پا میشن میرن پناهنده میشن به یه مملکت دیگه. خب اسلام که بالاتره، در خود این شهرها یه اختلاف سیاسی که بعضیا دارن ناراحتن، از بعد پا میشن پناهنده میشن به آلمان یا به امریکا یا به کجا الانش. خب اینا که حالا اینا که منحرفن، و خودم برای خاطر اسلام پا نشه پناهنده به اسلام بشه، برای خاطر اینکه قبیله و عشیره بیرونش میکنن دست از اسلام برداره. آیه رو گوشوین. و قالو، چیا قالو؟ یعنی اونا که ملاحظه میکردن که اگه بخوان اسلام اختیار بکنن از شهر بیرونشون میکنن، اونا گفتن ان نتبع الهدى معك، اگر پیروی هدایت بکنیم با تو، نتخطف من ارضنا، یعنی ما رو از زمینمون بیرون میکنن. بله پیروی کنیم ما رو از سرزمینمون بیرونمون میکنن، ما رو از شهرمون بیرونمون میکنن. بله حالا خدا در جواب اینا میفرمان چی؟ اولم نمکن، آیا ما حرم امنی در اختیار شما قرار ندادیم که همه چی در اونجا هست، میوه، غذا، بیاید اونجا. بله اولم نمکن لهم حرمن آمنا، آیا ما برای شما همکن ندادیم که ترجمه فارسی کردن اینجا، یعنی حرم امنی در اختیار اونها قرار ندادیم، خب بیان پناهنده بشن به اسلام، به شهرهای مسلمون ها، حرم امن آمنا، یجبا الهی ثمرات، از همه جا میوه میاد، از هر شهری، همین مکه شما ببینید از تمام اطراف میوه های عجیب، با اینکه مکه خودش میوهی ظاهرا نداره، از طائف و از یه جاهای موز و پرتقال و سیب و که از مالمه ها خیلی خوشتمتر، و اونا که مکه مشرف شدن میدونن چه خبره، میاد سیبای اونجا، پرتقال های اونجا، اینا آیا اینا رو ما خرق نکردیم؟ خب باشیم بیانیم اونجا چی موندی؟ عرض کنم که شهر کفر، پاشیم بیان اونجا سوال کنه رزقن ملدان، اینا همه از جانب ماست این روزی ها، ولیکن اکثر هم لا یعلمون، ولی بیشترشون نمیدونن، این عوامن نمیدونن، خیال میکنن حتما باید همونجا باشن مملکت کفر پیش بابا ننه مسیحی بمونن تا آخر عمر. بابا پشو بیا تو شهر اسلام، بیا پناهنده بشو. به چطور ما از اینجا طاغوتیا پناهنده میشن به امریکا، از امریکا پاشن بیان پناهنده بشن به ایران، بیان اینجا برن حوضه قم ببینن چه خبر، چه علمایی در تهران میان، چقدر مسجد هست، چقدر علما گوش و کنار تبلیغ میکنن، چقدر حوزه های علمی هست. اینجا طاغوتیا پناهنده میشن به خاره، اونام پاشن پناهنده بشن به مملکت اسلام. این آیه اینا رو میگه دیگه، باشن لکن اکثرا نمیدونن. و کم اهلکنا دیگه سر مطلبه. بفرمید آقا، صلوات بفرستیم.